بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب روز ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به همه عزیزان تبریک عرض میکنم. انشاءالله که مشمول عنایت ها و توجهات اون بزرگوار باش. بحث ما در فصل 14 راجع به کیفیات استعدادیه یا من قوه و لاقوه بود. مباحثی در این خصوص مطرح شد. مثل بودیم به این قسمت که علامه فرمودن بعضی از حکما یک نوع سومی رو به دو نوع پیشین اضافه کردن. دو نوع پیشینی که همه قبول دارن جزء کیفیات استعدادیه هست. یکی استعداد شدید به طرف انفعاله و یکی هم استعداد شدید به طرف عدم انفعاله. حالا اینکه کدوم یک از اینا رو قوه بدونیم کدوم رو لاقوه بدونیم، عرایضی رو در جلسه قبل تقدیم داشتیم، در ادامه هم نکته‌ای میاد. افزون بر این دوتا بعضیا یه قسم دیگری رو اضافه کردن و اونم استعداد شدید به طرف فعالیت و فعله، مثل مسارعیت. علامه فرمودن بعضی از حکما این الحاق رو انجام دادن، ولی در ادامه که ما فرمایش صدر و متعلین رو مشاهده میکنیم، صدرا میفرماد مشهور اینه که این قسم هم جزء کیفیات استعدادیه است، ولیکن ابن سینا این معنا رو نپذیرفته و خود صدر و متعلین هم متمایل استش به دیدگاه ابن سینا و یه تبیین برهانی استدلالی هم در این خصوص ارائه میکنه. لذا صدر و متعلین در اسفار بحث رو اینجوری سامان میده، میفرماد قال فی الاسفار انه لا خلاف فی ان القوه على الانفعال والقوه على المقاومه. ببینید قوه به طرف انفعال همون الاستعداد و شدید نحول انفعال یا علا ان ينفعل، مثل ممرازیت و لین. ولی استعداد شدید به طرف عدم انفعال رو که بر اساس فرمایش برخی از اساتید بزرگوار لاقوه برش اطلاق کرده بودیم، اون واژه لاقوه رو مثلا میخوام بر اساس عرضی که داشتیم لاقوه مطرح کردیم، ولی بر اساس اون فرمایش اون بزرگواران قوه تر کردیم. اینجا میفرماد قوه بر مقاومت، چه بسا همین معنا مستند فرمایش این برخی از اساتید باشه که این رو قوه گرفتن و اون رو لاقوه. مون تا این نمیتونه مستند باشه، چون در این تعبیر به هر دوتا قوه گفته شده. این نشون میده که مراد از قوه در اینجا همون اصل قابلیت و این هاست، چون در ذیل هم همین معنا میاد. در حضرت قوه بر انفعال همون نوع اول از کیفیات استعدادی هستش، چنانچه قوه بر مقاومت همون استعداد شدید به طرف عدم انفعاله که با تعبیر قوه اومده، قوه بر مقاومت، یعنی زود منفعل نمیشه، مقاومتش بالاه. انه لا خلاف فی ان القوه على الانفعال والقوه على المقاومه داخلتان تحت هازن نوع، داخل در این نوع از کیفیات هستن، یعنی جزء کیفیات استعدادی هستن و بحثی در اینجا نیست. و اما القوه على الفعل هل هي داخله تحت هذا النوع، اما اینکه آیا قوه بر فعل یعنی استعداد شدید به طرف انجام کار و فعل، آیا چنین چیزی هم ذیل کیفیات استعدادی قرار میگیره یا نمیگیره، اینجا دو قول هستش. و اما القوه على الفعل هل هي داخله تحت هذا النوع، هذا النوع یعنی کیفیات استعدادیه، آیا داخل در این نوع هستن یا نیستن. ایشون میفهمد فالمشهور انها من، مشهور اینه که این قوه برفعل منهو، یعنی از این نوع هستن، یعنی جزو کیفیات استعدادی به حساب میان. بیان علام این بود که و الحق بعضهم، صدر متعلم میفهمد مشهور این دیدگاه رو دارن، لذا این باید توجه بهش بکنیم، بحث مشهور اینجا مطرحه. بعد ابن سینا این دیدگاه رو قبول نکرد و شیخو اخرجها من، جناب ابن سینا خارج کرد این رسمی که الان ما داریم مطرح میکنیم، این قوه به طرف فعل را، از این نوع محل بحث. نوع محل بحث این همون کیفیات استعدادی در مقابل کیفیات محسوسه و کیفیات نفسانی و همسال اینا. و شیخو اخرجها من و هو الحق، یعنی دیدگاه ابن سینا درستی که استدلالش رو در ادامه صدر متعلم مطرح میفرماد، لذا میفرماد کما سیذر لک وجهه. فاذا حالا با توجه به این نکته که کیفیات استعدادی فقط دو نوع داره نه سه نوع، صدرام میره به این سمت که یک تعریف جامعی راجع به اون دو قسم مورد نظر ارائه بده. فاذا اريد تلخیص و معنا جامعا للقسمين دون الامر الثالث فيقال، وقتی اراده بشه در واقع تلخیص یک معنای جامعی که هر دو قسم رو شامل بشه، نه قسم سوم که ما قبولش نداریم جزو کیفیات استعدادی باشه، اگر قرار باشه ما یک معنای جامعی برای هر دو تا تبیین بکنیم، فیقال و انه کیفیتون بها یترجح احد جانب یل قبول و لا قبول لقابله ها. توجه شما اینجا بحث قبول و لا قبول رو مطرح کرده، یعنی قوه و لا قوه را به معنای قبول و لا قبول آورده. طبیعتاً باید قبول بر قسم نخست اطلاق شده باشه، لا قبول بر قسم دوم اطلاق شده باشه. ولی یک نکته‌ای هم وجود داره و اون هستش که می‌فرماد انه کیفیت بها یترجع احد جانب القبول و لا قبول لقابلها، یعنی یک قبول. اصلا بحث سر کیفیت، نکته خوبیه، اصلا بحث سر کیفیت استعدادیه. کیفیت استعدادی باید توش استعداد باشه، باید توش بحث قبول کردن باشه. پس یه بستر مشترک داره، یک قبول به معنای عام داره که در خصوص این موضوع نسبت به مسئله خارج از خودش برقراره. حالا در بستر اصل قبول یا قبول است یا لا قبوله، یعنی یا نرمیه و یا مقاومت صلابته، یعنی صلابت هم باید تو بستر اصل قبول مطرح بشه، چون والا بحث کیفیت استعدادیه. انهو کیفیتون، یعنی اون معنای جامعی که هر دو قسم رو پوشش میده یک کیفیتیه. چرا کیفیته؟ به دلیل اینکه تعریف کیف برش صادقه، نه قابل قسمت از ذاتن، نه قابل نسبت ازش به لحاظ ذات خودش، نه نسبت تو ذاتشه نه قسمت تو ذاتشه، بنابراین کیفیته. اما چه کیفیتیه؟ کیفیتیست در راستای پذیرش، منتها این کیفیت در راستای پذیرش یا قبول توش جدیه یا لا قبول توش جدیه است. یترجح احد جانب یل قبول مثل همون ممرازیت و لین، و لا قبول مثل مسحاهیت و صلابت. لقابلها، یعنی لقابل این کیفیت. فیقال و انه کیفیتون بها یترجح احد جانب یل قبول و لا قبول لقابل این کیفیت. این تعریف جامعی هستش که نوع اول و نوع دوم هر دو رو پوشش میده. دیگه لازم نیست تعریف رو به گونه ای رقم بزنیم که قسم سوم رو هم تحت شعاع خودش قرار بده و زیر مجموعه خودش قرار بده. خب جناب صدر متعلین، چرا شما حرف مشهور را که قوه برفعل رو هم قسم سوم کیفیات استعدادی تلقی کردن، چرا شما قبول نداری؟ اینجا میخواد یه بیانی داشته باشی که روشن بکنه چرا دیدگاه مشهور در خصوص این که شما در واقع استعداد به طرف فعل را جزو کیفیات استعدادی بدونید این مورد پذیرش نباشه. بیاناتی صدر متعلم در اینجا داره که به این شکل میشه این رو منظمتر بیان کرد. ببینید مدعای فیلسوفانی مثل ابن سینا و صدر متعلم این استش که خود ذات به حسب ذات خودش اگر موانع نباشه مختزی فعله، یعنی هر ذاتی رو که در نظر بگیرید برای بروز دادن فعل به یک قوه دیگری، به یک عارضی نیاز نداره تا در واقع منشأ صدور فعل بشه. برخلاف بحث انفعال، بحث انفعال اگر یه چیزی میخواد منفعل بشه شما یک قوه استعدادی میخواید تا شی منفعل از غیر بشه. اما در مسئله فاعلیت فیلسوفان مثل ابن سینا و صدر المتلهی میخوان این ادعا داشته باشن که خود ذات مقتضی فعل است، بدون وساطت هیچ گونه کیفیت استعدادی، بدون وساطت هیچ گونه عرضی، بدون وساطت هیچ امری مغایر با خود ذات. این مدعای ابن سینا و صدر المتلهی هستش که میخوام بگم اقتضای مباحث فلسفی همینه. خب اگر این حرف رو بزنیم پس معلوم میشه ما کیفیت استعدادیه‌ای غیر از خود ذات نحو الفعل نداریم. اون چیزی که مختزی خود فعل خود ذاته، نیاز به یک کیفیت، یک عرضی بر اون ذات هستش تا بسترسازی برای فعالیت داشته باشه نداریم. این دیدگاهه در واقع فیلسوفانی مثل ابن سینا و ملا صدرای. حالا برای اینکه این نکته اثبات بشه میایم از برهان خلف استفاده میکنیم. میگیم فرض کنید که خود ذات مختزی فعل نباشه، یعنی نیاز به یک واسطه استعدادی داریم، یعنی ذات رو ما داریم در کنار ما که ادعا میکنیم خود این ذات کافی هستش برای صدور فعل از خودش، نیازی به وساطت یک امر عارضی مثل کیفیت استعدادی ما نداریم. حالا اگه کسی بگه نه یک کیفیت استعدادی اینجا میخواییم به طرف فعل، اگر این سخن رو بگیم بحث ما در واقع اینگونه رقم خواهد خورد و در ادامه بحث مسئله رو اینجوری پیش خواهیم برد که نسبت ذات با این کیفیت استعدادی نحو الفعل چه خواهد بود. یعنی نسبت ذات با این کیفیت استعدادی که میخواییم ادعا بکنیم این یا به نحو فاعلیت یا به نحو قابلیت. دقت بفرمایید اینجا، ببینید ابن سینا و صدر المتلهی ادعا میکنن که بین ذات و فعل هیچی فاصله نیست، یعنی خود ذات اختزای فعل رو میکنه. مشهور میخوان بگن نه، بین ذات و فعل یه چیزی واسطه است، یه کیفیت استعدادی واسطه است و ذات به وسیله این کیفیت استعدادی که نحو الفعل داره میاد فعل رو انجام میده و از خودش صادر میکنه. صدر المتلهی میفرماد که اگر بگیم بین ذات و فعل یه چنین چیزی واسطه است، نسبت بین ذات و خود این کیفیت استعدادی چه جور نسبتیه؟ از دوال بیرون نیست. یا ذات فاعل این کیفیت استعدادی است یا ذات قابل این کیفیت استعدادی هستش. اگر بگی ذات، اینجا رو صدر خیلی اشاره کرده ولی توضیح نداده، اگر بگی ذات نسبت به این کیفیت استعدادی فاعلشه، یعنی خود کیفیت استعدادی چیشه؟ فعلشه، اینجا به تسلسل خواهد انجامید. یعنی باز شما میگید خود ذات برای انجام دادن این کار نیازمنده به، یا باید بگید نیازمنده به هیچ واسطه این نیست. خواستم اول بگید واسطه نمیخواد، بین ذات فاعل و فعل هیچ واسطه نمیخواد. اگر میگید واسطه میخواد باز دوباره اینجا با چی؟ یه واسطه دیگه ای باشه. باز ما نقل کلام میکنیم یه واسطه دیگه جلوتر از این میخواد، باز یه واسطه دیگه جلوتر از این میخواد و به تسلسل خواهد انجامید. پس بنابراین اگر بخوایم بگیم بین این ذات و فعل یه کیفیت استعدادی واسطه هستش، اگر گفتیم که در واقع نسبت این ذات با این کیفیت استعدادیه نسبت فعلیه، یعنی فاعل اون کیفیت استعدادیه، مسئله به تسلسل خواهد انجامید. اما بگیم نه، در واقع این ذات قابل این کیفیت استعدادی استش، بله بعد از اینکه این مسئله کیفیت استعدادی براش اتفاق افتاد یه نسبتی با فعل پیدا میکنه که حالا یه مسئله استش باز عرض خواهیم کرد. اگر بگید قابل هستش، اگه این حرف رو بزنید در واقع شما ذات اشیا را در فرایند فاعلیت محتاج یک کیفیت استعدادی ندونستید، بلکه در فرایند انفعال محتاج یک کیفیت استعدادی دونستید. هرچند این بحثی که الان عرض کردیم در الان شما در فرایند انفعال محتاج کیفیت استعدادی هستش، در نهایت تو مسیر فعالیت استفاده بشه. یعنی ابتدا ذات باید منفعل بشه تا بعد فعال بشه. بنابراین دوباره شما برگشتید به همون کیفیت‌های دوگانه‌ای رو که در کیفیت‌های استعدادی انفعالی مطرح کردید، حالا یا انفعال به طرف در واقع مقاومت یا انفعال به طرف عدم مقاومت و نرمی و امثال اینها، یعنی باز نسبت ذات با مسئله خارج از خودش پذیرش کیف استعدادی انفعالیه. بله، کیف استعدادی انفعالیه در مسیر فعالیت. خب این یه بخشی از فرمایشاتی است که صدر متعلین داره، یه بخشی است که اینا رو با هم گفته و ابتدا باید اینا رو از هم جدا بکنیم توضیح بدیم تا تطبیقش روشن بشه. خب یه بحث دیگه این است که این یه وقتی شما میگید ذات به اضافه یک کیفیت استعدادی با هم دیگه میاد فعل رو انجام میده، ما میگیم که اگر شما ذات رو با کیفیت استعدادی نحو الفعل میخواید در نظر بگیرید، آیا جمع این دوتا با هم دیگه فاعل اون فعل هستن که در نظر میگیریم یا نه؟ یا میخواید بگید که ذات فاعل وقتی این واسطه یک کیف استعدادی اومد، خود ذات فاعل منشأ فعله، از این دو حال بیرون نیستش. اگر شما چی بگید؟ اگر شما در واقع بگید که ذات فاعل به اضافه این کیفیت استعدادی نحو الفعل با هم دیگه مجموع مبدع فعله، اون وقت باز اون مسئله تسلسل از جانب دیگر رو خواهد داد و اون نیستش که آیا کل این مجموع وقتی شد یک ذاتی که داریم در مقایسه با فعل در نظر میگیریم، آیا این ذات بدون هیچ واسطه‌ای دخالت در این فعل داره یا یه واسطه دیگه میخواد؟ و اگر این مسیر رو ادامه بدیم تسلسل دیگه اتفاق خواهد افتاد، را در متن بیشتر توضیح خواهم داد. اما بگید نه، خود ذات هستش که به واسطه اون کیفیت استعدادی که در نظر گرفته میشه، ولی خود ذات دوباره داره عمل میکنه و فعل رو انجام میده. این کنده دوباره برگشتیم به سر سطح و اول کلام داریم بحثا رو پی میریم که الان عرض خواهم کرد. باید پیاده کنم این رو تا همه جای بحث استقرار لازم خودشو پیدا بکنه. و اما بیان ان القوه على الفعل لا تصلح ان تكون داخله تحت هذا النوع كما ذهب اليه الشيخ فيحتاج. اما بیان این که قوه على الفعل صلاحیت نداره که داخل در کیفیت های استعدادی باشه، یعنی کیفیت های استعدادی فقط دو نوعه، هر دوم توش انفعال مطرحه، یا استعداد شدید به طرف انفعال یا استعداد شدید به طرف عدم انفعال، دیگه بحث استعداد شدید به طرف فعل اصلا مطرح نیستش، همش تو حوزه انفعاله. اما اینکه قوه بر فعل صلاحیت نداره که داخل در تحت این نوع یعنی کیفیات استعدادی باشه، همون جوری که ابن سینا بهش اعتقاد پیدا کرده کما ذهب الیه شیخ، برای اینکه این توضیح داده بشه فیحتاج و اولا الی ان نعرف اصلا کلیا، این نیازمند اینه که ما ابتدا یک اصل کلی قاعده کلی رو بشناسیم. اون قاعده کلی چیه؟ اون اصل فلسفی چیه؟ و هو ان جهات الفعل دائما تكون من لوازم الذات، جهات فعلی همیشه از پیامدها و لوازم خود ذاته، نیاز به امور عارضی نداره برخلاف حوزه انفعال. نگاه کنید، یعنی یه شی به حسب ذات خودش اگر لحاظ بشه درش جهتگیری به طرف بروز آثار هست، ولی درش جهتگیری به طرف انفعال نیست. در حوزه انفعال ما نیاز به یه سری عوارض داریم، ولی در حوزه فعل خود ذات مقتضی صدور فعله. و هو ان جهات الفعل دائما تكون من لوازم الذات، لان كل ذات لها حقيقتان فلها اختزاء اثر اذا خلي و تبعه ولم يكن مانعا يفعل ذلك الاثر. چون هر ذاتی که دارای یک حقیقتی باشه برای این حقیقت اقتضاء یک اثر هستش که اگر خودش باشد و خودش اذا خلي و تبعه، یعنی خودش باشد و طبیعت همین فاعل، همین حقیقت، همین شی، ولم یکن مانعان، یعنی مانعی وجود نداشته باشه، یفعل ذلک الاثر. هر ذاتی اقتضای بروز اثر خودش رو داره اگر موانع بیرونی مزاحمت نکنن. پس بنابراین فلا تحتاج، و تحتاج اگر بگیم به اون ذات برگردوندیم، یحتاج اگر بگیم به اون شی که منظور همون ذاته، فلا تحتاج و یا فلا یا، چون بعدش هم داره فی فعله ها و اینا داره، بهتره تحتاج باشه. فلا تحتاج و این ذات فی فعله ها الى قوت زائدت علیها، این ذات برای صدور فعل خودش نیازمند به یک قوه، این قوه همین که الان محل بحث ماست، یعنی کیفیت استعدادی نحو الفعل. توجه کردید؟ چون ابن سینا و ملا صدرا میخوان بگن اشیا تو انفعال محتاج به یک حقیقت عارضن، یعنی کیفیت استعداد نحو الانفعال میخوان، ولی در انجام فعل نیازمند به یک استعداد زائد نیستن، همون اقتضای ذاتیشون کافیه. فلا تحتاج و فی فعله ها، یعنی ذات احتیاج نداره در انجام دادن فعل خودش، الا قوت زائدت علیها، به یک قوه زائد بر او، کلان محل بحث ما هستش، کیفیت استعدادی نحو الفعل. فاذا فرز اضافت و قوت اخرى لها لم تکن تلک الذات بالقياس الیها فاعل، لم تکن تلک الذات بالقياس الیها فاعلتا لها بل قابلتا ایاها. این همون توضیحاتی بود که در بیانی که توضیح خارجی عرض کردم. فاضاف، ما میگیم نیازمند نیستش، خود ذات کافی هستش برای بروز فعل خودش. حالا اگر شما بگید که نه خود ذات کافی نیستش، باید یه در واقع کیفیت استعدادی نحو الفعل اینجا واسطه بشه، اون وقت ما بحث رو میبریم به این که نسبت ذات با این کیفیت استعدادی نحو الفعل چجوریه. فاضاف فرض، اگر فرض بشه اضافه یک قوه دیگری برای این ذات، این قوه دیگری که برای این ذات لازم میشه همون چیه؟ کیفیت استعدادی نحو الفعل که مشهور ادعا کردن. فاذا فرز اضافت و قوت اخرى لها، اگر اینجور لازم بشه ما سوال میکنیم نسبت بین خود ذات با این کیفیت استعدادی نحو الفعل، یعنی با این قوه دیگر چیه؟ طبیعتا نمیتونه نسبت بین ذات و این قوه اخرى فاعلیت باشه دیگه، هیچ توضیح نداره صدرا که چرا نمیتونه فاعلیت باشه. میفرماد اگر فرض بشود آنچنان که مشهور میگن و اضافت و قوت اخرى برای این ذات لم تکن تلک الذات بالقياس الیها فاعله، این ذات در مقایسه با چی؟ با این قوه اخرى نمیتونه فاعله به حساب بیاد، فاعلتن لها، نمیتونه فاعل این ضمیر لها برمیگرده به چی؟ به همین قوه اخرى، نمیتونه فاعل این قوه اخرى باشه. چرا نمیتونه فاعل قوه اخرى باشه؟ چون اگر فاعل این قوه اخرى باشه باز ما بررسی میکنیم نسبت این ذات با فعلی که انجام داد، این فعل چیه الان؟ همین قوه و استعداد نحو الفعل، این خودش فعل این ذات تلقی شده. خب اینجا چی؟ باز نیازمند به یک واسطه دیگه هستید، باز بین اون ذات و اون واسطه دیگر هم باز نیازمند به واسطه دیگه هستید و مسئله به تسلسل خواهد انجامید. پس بنابراین نسبت ذات با اون قوه استعداد نحو الفعل نمیتونه فاعلی باشه، بلکه باید قابلی باشه، بل قابلتن ایاها. حالا اگر قابلی باشه چه اتفاقی میفته؟ کجا مطرح میفرماد؟ ولو فرض ذلک الاستعداد للفاعلیت، یه سطر بعد. توجه کردید؟ این توجه داشته باشید، یه سطر بعد تکلیفشو مشخص میکنه که اگر قابلی باشه چه اتفاقی میفته. حالا کار به این نداریم، یه بحث دیگر. حالا که شما میگید ذات نسبت به این کیفیت استعدادی نحو الفعل قابله، یه سوال دیگه، آیا میخواید بگید ذات با اون کیفیت استعدادی نحو الفعل با هم دیگه جمع میشه و مبدا فعل میشه، یا نه ذات مبدا فعل است اما با داشتن اون کیفیت استعدادیه؟ یکی از این دو حالت باید باشه. اگر بگید از جمع اینها در واقع یک ذاتی پدید میاد که این ذات مبدا فعله، دوباره همه اون بحثا تکرار خواهد شد و تسلسل از جانبی دیگر رو خواهد داد. ببینید بیان رو، میفرماد که بله. و ازعت و برت ذات، پس حالا که ذات نمیتونه فاعل اون کیفیت استعدادی باشه، بلکه چی باید باشه؟ قابل او باید باشه. حالا اینکه اگر قابل باشه چه اتفاقی میفته بعدم میفرماد. حالا که ذات نمیتونه فاعلش باشه بلکه قابلشه، سوال، حالا که قابلش است و عامل دیگری اومد و این قابل رو براش به وجود آورد، آیا ذات به اضافه اون قوه با هم دیگه منشأ فعلن یا نه خود ذات به تنهایی منشأ فعل است ولی با داشتن اون کیفیت استعدادی نحول فعل؟ و از اعتبرت ذات و القوه معن کان المجموع شیئا آخر ان کان له فعلن کان فعله لازما من غیر تراخی استعداد له لحصول ذلک الفعل. میفرماد اگر اعتبار بشه از ذات و قوه با هم دیگه، خب طبیعتا کان المجموع شیء آخر، مجموع یک ذات دیگری خواهد شد که اگر ما برای این ذات یک فعلی در نظر بگیریم، دیگه شما نمیتونید بین این ذات و فعل بازم واسطه ای در نظر بگیرید به عنوان یک کیفیت استعدادی نحول فعل، چون اگه این کارو بکنید سر به تسلسل خواهد انجامید. اگرم بگید دیگه واسطه نمیخواد، خواهد ما اول بگید ذات نیاز به هیچ چیزی نداره در انجام دادن فعل. ببینید و ازعت و برت ذات و القوه معن. اگر اینجا علامه طباطبایی عبارتی را از صدر متعین آورد که نشون بده من این عبارتایی که آوردم، ببینید چقدر عبارتای خوب و روانی ازش براتون آوردم، توجه کردید؟ بعدن وقتی رفتید در اسفار با این دست از عبارتها روبرو هستید. حالا این بدبینانهش اینجوری بود. و از اعتبرت ذات و القوه معن، اگر ذات رو با قوه با هم فرض کنیم، خب کان المجموع شیئا آخر، مجموع یک ذات دیگریه. حالا اگر این ذات یک فعلی از خودش بروز بده، اینجا من قبل از این یه ویرگول گذاشتم، این کان له فعلان، که اگر برای این مجموع که یک ذات جدید شد یک فعلی از او صادر بشه، اون وقت کان فعله لازمن لهوش رو بعد آورد، کان فعله لازم من غیر تراخی استعداد له لحصول ذلک الفعل، یعنی فعلش لازم این مجموع خواهد شد بدون اینکه یک قوه دیگر استعدادی این وسط فاصله بشه. من غیر تراقی استعداد لهو لحصول ذلک الفعل. چون اگر بگید نه نه اینجا بازم نیاز به واسطه داره، خب یه تسلسل دیگری اینجا اتفاق خواهد افتاد. اگر شما مجموع ذات با اون قوه را ذات مختزی یک فعل بگیرید، دیگه نباید باز اینجا یه واسطه ای بخواد، یعنی باید بگید این ذات خودش داره این فعل رو انجام میده. خب میدونید اگه این حرف رو قبول کرد درسته به تسلسل نمی انجامه، خب این را ما زمان اول بگید، بگید ذات خودش مختزی فعل است، نیاز به کیفیت استعدادی نحول فعل اصلا نداره. اگر گفتید ذات حتما نیاز به کیفیت استعدادی نحول فعل داره تا فعل رو انجام بده، این از دو حال بیرون نیست، یا جمع ذات و کیفیت استعدادی را ذاتی مختزی فعل میدونید، یا نه میگید این واسطه ای که شما در نظر میگیرید خود اون فعل استش که داره این کار رو انجام میده بدون اینکه این جزء ذات تلقی بشه. اگر بگید مجموع در واقع دخالت میکنه، خب اون وقت وقتی مجموع رو شما لحاظ کردید، دیگه بین مجموع و اون فعل نمیتونه واسطه دیگه در نظر بگیرید، چون اگه واسطه در نظر بگیرید این به تسلسل منجر خواهد شد. الان من همجور گرم هستم اینو تمامش بکنم. میفرماد و از اعتبرت ذات و القوه معن کان المجموع شیء آخر. اگر بگی ذات و اون قوه با هم باید لحاظ بشن، پس مجموع شیء دیگه است، یک ذات، یه ذات دیگریه. حالا این ذات دیگر ان کان له فعلن، اگر فعلی از اون سر بزنه، کان فعله لازمن، یعنی فعلش لازمه این ذات جدید خواهد شد که مجموعه، من غیر تراخی استعداد له لحصول ذلک الفعل، بدون اینکه یک کیفیت استعدادی دیگری اینجا واسطه بشه برای اینکه اون فعل ازش ساده بشه. چرا؟ چون اگر بگید کیفیت استعدادی دیگری این وسط قرار میگیره، اون وقت این منجر به تسلسل خواهد شد. اما اگه بگید نه شما مجموع رو در نظر نمیگیرید، اگه بگید مجموع رو در نظر نمیگیرید بلکه ذات منشأ فعل میشه، منتها با لحاظ یک کیفیت استعدادیه، اگر این حرف رو بزنید، این میشود همون شقی رو که الان میخوایم بررسی بکنیم و عبارت همون قابلتن له، قابلتن لهی که داشتیم به همون جا برمیگرده. ببینید عبارت رو، ولو فرز ذلک الاستعداد للفعالیت له، اگر اون توضیحی که در خارج دادم اونو توجه بفرمایید که از دو ناحیه وارد شدیم، یه شقش با هم یکی خواهد شد که الان داره تالیف فاسدش رو میگه. میفرماد ولو فرز ذالک الاستعداد للفاعلیت لا، اما اگر بگید نه این ولو فرز ذالک الاستعداد للفاعلیت لا، هم شق دوم این فرضی است که الان مطرح کردیم، هم شق دومی هستش که بالاتر گفتیم بل قابلتا ایاها، چون اگه فاعلتا لها بود میگفتیم به تسلسل می انجامه، باید قابل ایاها باشه. حالا اگه قابل ایاها باشه، یه وقتی شما ذات را با این در واقع کیفیتی که قبول کرده با هم دیگه یک ذاتی در نظر میگیرید که منشأ فعل میخواد بشه، دیگه نمیتونید وسطش یک کیفیت استعدادی نحو الفعل دیگه واسطه بکنید، چون به تسلسل می انجامه. اما اگه بگید نه این کارو نمی کنیم، یعنی ما مجموع رو در نظر نمیگیریم، ذات شی رو در نظر میگیریم که به وسیله این کیفیت استعدادی نحو الفعل خود ذات داره فعل انجام میده، این معنایی که الان داریم میخونیم هم شق دوم همین سطر اخیره، هم شق دومتون بل قابلتن ایاها هست. ولو فرض ذالک الاستعداد للفاعلیت له، این اگر فرض بشود که این کیفیت استعدادی نحو الفعل نمیخواد در واقع بین ذات و فعل واسطه بشه، میخواد بین ذات و فاعلیتش واسطه بشه، یعنی این ذات وقتی این کیفیت استعدادی رو داشته باشه تازه میشه فاعل، حالا میخواد اون فعل رو خودش انجام بده. اگه این حرف رو بزنید میدونید بحث سر چی خواهد شد، و بحث این خواهد شد که توضیحش عرض کردم، و بحث این خواهد شد که در واقع شما این ذات را برای منفعل شدن محتاج به یک کیفیت استعدادی میدونید، نه برای فاعل شدن محتاج به یک کیفیت استعدادی بدونید. چرا؟ چون اول ذات باید منفعل بشه تا فاعل بشه. ببینید بیان رو، ولو فرض ذلک الاستعداد للفاعلیت لا، اگر فرض بشود این استعداد، استعداد چیه؟ کیفیت استعدادی نحو الفعل، اگر فرض بشود که این استعداد برای فاعلیت این فاعله، نه برای اینکه این فاعل میخواد این فعل رو انجام بده نیازمند به این معنا باشه، ولو فرض ذلک الاستعداد للفاعلیت له، کان یلزمه اولا قوتن انفعالیه لحصول ما یتم بهی کن، ما یتم بهی کن و فاعلا. پس ابتدا باید شی منفعل بشه تا بعد بتونه فاعل بشه، چون ما قبلا گفتیم نسبت به این کیفیت استعدادی که برای فاعلیت خودش میتونه پیدا بکنه نمیتونه نسبت به او فاعل باشه، باید قابل باشه. پس اول مسئله کیفیت استعدادی انفعالیه مطرح میشه تا بعد بخواد فاعل باشه. ولو فرض ذلک الاستعداد للفاعلیت له، کان یلزمه اولا قوتن انفعالیه لحصول ما یتم بهی کنو فاعلا، یعنی برای اینکه فاعل بشه اول باید کیفیت استعدادی نحو الانفعال رخ بده تا بعد این شی فاعل بشه. فذلک الاستعداد المفروض لم یکن بالحقیقت لفاعلیته، پس این استعدادی که فرض کردید نحو الفعل نبود، نحو الانفعاله. بله نحو الانفعال است برای اینکه فاعل بشه، بل لانفعاله، بلکه برای انفعال خودشه نه برای فعل خودش. فلیس للفاعلیت استعداد، پس برای فاعلیت استعداد نمیخواد، بلکه برای بل للمنفعلیت اولا و به ذات و للفاعلیت بالعرض، اول باید منفعل بشه تا بعد بخواد فاعل بشه. پس دوباره این رو که شما فرض کردید برگشت به طرف همون دو نوع از کیفیت استعدادیه رو که به طرف انفعال داشتیم. فثبت مما بینا بالبرهان، واقعا همینجوری هست دا، توجه کردید؟ حالا بعدن مطالعه که میفرمایید در مطالعه در واقع کوتاهی که اول چند دقیقه دارید، بعد در مطالعه مفصلی که بعدش دارید، و بعد در مباحثه جدی که دارید، و بعد در یادداشتایی که بعد از مباحثه انجام میدید و پیگیریایی که دارید، اون روشن خواهد شد که این بیان بیان برهانیه. فثبت مما بینا بالبرهان ان لا قوه ولا استعداد بالذات لکون شی فاعلا، ما کیفیت استعدادی نحو الفعل نداریم، کیفیت استعدادی نحو الانفعال داریم. حتی در جایی که شما احساس کردید که به طرف فعل یک حالت در واقع واسطه کیف استعدادی میخوایم، اگه دقیق بشید میبینید شیء، اگر این قبول کنیم باید شیء اول منفعل بشه نسبت به فعالیتش و بعد فعالیت بکنه. پس در واقع در اینجا هم اولا و به ذات کیفیت استعدادی انفعالیه مطرح خواهد شد. فثبت مما بینا بالبرهان ان لا قوة ولا استعداد بالذات لكون الشيء فاعلا بل انما القوة والاستعداد للانفعال ولسيرين ات تفسيريه ولسيرورة الشيء قابلا لشيء بعد ان لم يكن. اول باید قابلیت پیدا بکنه نسبت به فاعلیت و بعد فاعل این شيء بشه. این تا اینجا در واقع فرمایشات صدر متعلین تمام شد و ما بر اساس فرمایشی که صدر متعلین ارائه کرده و توضیح دادیم اثبات کردیم که کیفیت‌های استعدادی بیش از دو نوع نیستش. ما نوع سومی در این رستوران که مشهور فکر میکنن نداریم. یک مسئله دیگر اینجا مطرح هستش و اون هستش که اساساً شما وقتی مسئله استعداد رو مطرح میکنید، استعداد نسبتی است بین مستعد و مستعد. چرا اساسا شما استعداد رو جزء کیفیات به حساب میارید؟ باید استعداد رو جزء مقوله اضافه به حساب بیارید. لذا در به خاطر همین نکته هستش که بعضیا اساسا گفتن ما چیزی به عنوان کیف استعداد نداریم، ما استعداد داریم، استعداد هم جزء مقوله اضافه هستش، اصلا چیزی به عنوان کیف اینجا وجود نداره. منتها بعضی دیگر از حکما فرمودن که نه، شما اشتباه نکنید، علاوه بر استعدادی که یک حالت اضافی و نسبی بین مستعد و مستعد له داره، یک کیفیتی هم اینجا همراهه. ما اشاره به اون کیفیتی میکنیم که به همراه این استعداد هستش، یعنی نفس ذات استعداد رو کیف نمیدونیم، بلکه به همراه این استعداد یک کیفیتی قائل هستیم. معنای این سخن که در دفاع از این بحث مطرح شده این هستش که اگر ما چیزی غیر از استعداد اینجا پیدا نکنیم، باید استعداد رو زیر چه مقوله‌ای مطرح کنیم؟ زیر مقوله اضافه مطرح بکنیم، اصلا کیف نباید مطرح کرد. ببینید بیان رو. و اما نفس الاستعداد و بحث به یادداشتی که من اینجا کردم در جلد 4 اسفار صفحه 105، این اشکال از سوی خود ملا صدراه که شما چرا کیف استعدادی مطرح میکنید؟ اینجا استعداد مطرحه و استعداد از مقوله اضافه هستش، اصلا نمیتونه کیف باشه. بنابراین به طور کل کل کیفیات استعدادی، حالا کیفیت استعدادی نحو الفعل رو که قبول نکردیم، ولی کیفیت استعدادی نحو الانفعال رو که قبول کردیم، اساسا اون چیزی که محور اصلی اینه استعداده و استعداد جزء مقوله اضافه است آورده و قبول کرده. نه که نه صدرا مثلا قبول کرده، من دیگه چنان نرفتم دوباره نگشتم. ملا صدرا جلد 4 صفحه 105 این بیان داره. و اما نفس الاست، این توجه کنید این عبارت حل بشه چیه، ناظر به این بحثه. و اما این یک اشکالی وجود داره، بر اساس اشکال این مباحث مطرح شده. و اما نفس الاستعداد، اما نفس الاستعداد یعنی چی؟ یعنی شما تا الان هر چی بحث کردید گفتید استعداد نحو الفعل جزء کیف نیست، مثلا کیفیت استعدادی نیست، ولی مثلا استعداد نحو الانفعال رو قبول کردید. الان میخواد بگه بابا اصلا استعداد جزء کیف نیست، اصلا نه فعلیش نه انفعالیش به طور مطلق. و اما نفس الاستعداد فقط غیله، این یک قول در اینجا، انها من المضاف، یعنی مضاف حقیقی، استعداد جزء مقوله اضافه هستش. از لا یوغل الا بین شیئین مستعد و مستعد له، به خاطر اینکه معقول نیستش، حقیقت نداره جز به حسب نسبتی که بین مستعد و مستعد له هستش. فلا یکون نوعا من الکیف، پس نوعی از کیف اساسا به حساب نمیاد، حتی استعداد نحو الانفعال. پس راجع به اصل استعداد، چه به طرف فعل باشه چه به طرف انفعال باشه، اصلا گفته میشه که این جزء مقوله اضافه است، جزء مقوله کیف، مقوله کیف به حساب نمیاد تا نوعی از او محسوب بشه. ولی بعضی ها اینجوری گفتن و یظهر من بعضهم، که خود علامه طباطبایی داره به دوتلک من همین بیان رو تقویت کرده، و یظهر من بعضهم انه کیف یلزمه اضافتان، یعنی درست اینجا یک نسبت به اضافی مطرحه، ولی یک حقیقتی هم اینجا در واقع میتونیم مشاهده بکنیم غیر از اون هویت نسبی و غیر از هویتی که تقسیم پذیر باشه. تعریف کیف هم اینجا صادقه. و یظهر من بعضهم انه کیف یلزمه اضافتون، یعنی حالتی که در مسئله نسبت میان مستعد و مستعد الله وجود داره، اون حالت رو وقتی شما ذاتاً مورد توجه قرار میدید میبینید غیر از نسبته، و چون ذاتاً تقسیم پذیرم نیستش، ما تعریف کیف رو اینجا صادر میدونیم. و یظهر من بعض من نهو کیفان یلزمه اضافتان کل علم لزی، مثلا این من نگفتم، ببینید این که میگیم یک کیفیتی اینجا مطرحه افزونه بر نسبت و اضافه‌ای که اینجا مطرحه، میگه شما نگاه بفرمایید الان ما در قسم دیگری از کیفیات که کیفیات نفسانیه باشه و اونجا این اشکالات رو مطرح نکردن، مثلا از جمله کیفیات نفسانیه بحث علمه یا بحث قدرته یا بحث اراده است، تو اونجا هم دقت کنید در حالی که اونا جزء کیفیات نفسانیه هستن و تعریف کیف برای صادقه و همه هم قبول کردن، یک نوع نسبتی هم در کنارش مطرحه. چون وقتی شما علم رو به عنوان کیفیت نفسانی مطرح میکنید، بله علم یک تو علم یه نسبت بین عالم و معلوم هم مطرحه، تو قدرت نسبتی بین قادر و مقدور هم مطرحه، این به هم زننده اصل هویت کیفیش نیست. وجود یک نوع نسبت بین دو چیز معناش این نیستش که شما اون اصل حقیقت کیف بودن و حالت اون شی را بخواید نادیده بگیری. و یظهر من بعض من نهو کیفون یلزمه اضافتان، مثل چی؟ مثل بسیاری از کیفیت های نفسانی که در ادامه داریم، کل علم الذی هو من الکیفیات نفسانیه، مثل علمی که از کیفیات نفسانی هستش، مثلا علمی که جزء کیفیات نفسانی هستش در ضمن این که جزء کیفیات نفسانی هستش توش اضافه هم مطرحه، و یلزمه الاضافه بین موضوعه و متعلقه، یعنی لازم میاد علمی که جزء کیفیات نفسانی هستش چه چیزی لازم همراه او هستش؟ اضافه بین موضوع علم یعنی عالم و متعلق علم یعنی معلوم، عن العالم و المعلوم. و کل قدرت و اراده، قدرت و اراده هم اینجوری هستش، یعنی همراهی کیف با یک اضافه مواظب باشید برای شما مغالطه ایجاد نکنه. فکر نکنید اینجا چیزی غیر از اضافه وجود نداره، نه داره. مثلا در باب علم، در باب قدرت، در باب علم و قدرت و اراده که همتون قبول دارید به کسی اشکال نکرده که این کیف نفسانیه، در عین این هستش که یک اضافه‌ای هم به عنوان لازمه این کیفیت همراه این کیفیت وجود داشته باشه. تا اینجا بحث کیفیات در واقع استعدادیه بود. قسم دیگر از کیفیات، کیفیات نفسانی هستش. در ابتدای این فصل مال یادرس اینجا نوشتم چون الان دیگه نگاه نکردم، از پار جلد هفتم صفحه 62 به بعد، ولی حتما تو جلد 4 هم هستش، ولی من اینجا چیز یادداشت نکردم. جلد 7 صفحه 62 به بعد، اونجا احتمالا یه ویژگی داشت که من از اونجا آدرس دادم. حالا میفرماد که در ابتدای فصل 15 که راجع به کیفیات نفسانی بحث میکنه، ابتدا یه تعریف خیلی مختصری از کیف نفسانی مطرح میکنه و بعد به یک تعریف مهم راجع به کیفیت های نفسانی میپردازه. تعریفی که ابن سینا در ارتباط با کیف نفسانی مطرح کرده و علامه اینجا تعریف میکنه نیستش که کیفیت های نفسانی عبارت است از کیفیت هایی رو که فقط در ارتباط با نفوس مطرحه. من برخی ریزیکالی داره که در تطبیق عرض خواهم کرد، اون کیفیت هایی که فقط در ارتباط با نفوس مطرحه ما بهش میگیم کیفیت های نفسانیه. درجه فرمودید بله، یه سری کیفیت هایی داریم که هم در نفس مطرحه هم در غیر نفس، اونا رو نمیگیم کیفیت های نفسانیه. مثل عدد، عدد که حالا کمه، یا مثلا کیفیت های مختص به کمیات، مثلا زوجیت، فردیت از طریق عدد راجع به نفوس هم مطرح میشه، ولی اونا رو نمیگیم کیفیت های نفسانیه چون اختصاص به نفس نداره، در جای دیگه هم میاد. ولی اون کیفیت هایی که فقط در ارتباط با نفوسه اونها رو ما میگیم کیفیت های نفسانیه. اصل این مسئله شاید خیلی مهم نباشه، بالاخره یه سری امور رو که تعریف کیف برای صادقه در نفس مطرحه ما بهش میگیم کیفیت های نفسانیه. اون مواردی از کیف نفسانی و تعریف فیلسوفانه ای که ازش ارائه میشه اینا مهمه. اینجا تو این وارد میشیم، یه سری از بحث ها به مباحث نفس شناسی مرتبط میشه و یه سری از بحث ها برای حوزه های روانشناسی و علوم تربیتی مهم میشه، و چون در جای دیگه گفته نشده، مثلا شما در بحث های خود مباحث نفس برخوردی با این مسائل ندارید، در علم النفس برخوردی با این مباحث ندارید، و به همین دلیل اینا مهم میشه. ما چند نمونه رو مطرح کردیم ولی این مقدار نیست. اگه با رویکردهای تربیتی و با رویکردهای شناخت عوارض نفسانی به این بحث، مثلا ترس چیه، شجاعت چیه، از نظر فلسفی چه تحلیلی باید ارائه بشه، اراده چیه، نفرت چیه، شهوت چیه، اگه از این منظر دقت بکنید بحثای خوبی الان ما پیش روی خواهیم داشت. ولی از منظر اینکه اینا کیفیاتی هستن که در نفس ما عارض میشن، هم یه فهرستی بگیم، یه تعریف اجمالی بگیم کافیه. توجه کردیم؟ الفصل الخامس عشر فی الکیفیات النفسانیه. الکیفیت النفسانیه، کیفیتی که در ارتباط با نفس مطرح میشه. خب این کیفیت نفسانی از اینجا داخل پرانتز ببرید تا اونجایی که داره علل جمله داره تعریف کیف نفسانی میکنه. و الکیفیت النفسانیه وهی کما قال الشیخ، چنانچه ابن سینا مطرح فرموده، ما لا یتعلق بالاجسام علی الجمله، یعنی فقط این ما اون چیز اینجوری معنا کنم، ما اون کیفی هستش که تعلق نداره به اجسام فقط. توجه کن ببینید، ما لا یتعلق بالاجسام علی الجمله، اصلا اینجور نیستش که به اجسام تعلق، بعضی از کیفیت های نفسان کیفیت ها هستش که هم در نفس پیدا میشه هم در غیر نفس، اینا رو کیف نفسانی نمیگیم. اما اون چیزایی که هیچ ارتباطی با اجسام نداره، یعنی مرتبط هستش با نفوس، حالا یه بحث مطرح هستش که آیا اینا که شما دارید مطرح میکنید اختصاص به نفوس داره یا در ارتباط با عقول، مفارقات، خداوند متعال و امثال اینا مقابل طرحه. عبارت جناب ابن سینا که الان علامه مطرح میکنه که انه میخواد بگه مجردات، یعنی اون چیزایی که ارتباط با مجردات داره. میدونید که خیلی حرفا اینجا هستش در هم بر هم میشه، یعنی مجردات که میگیم در فضای صدر هم مجردات برزخی رو شامل میشه، مثالی رو شامل میشه، هم مجردات عقلی رو شامل میشه. در کلمات مشا ما مجردات مثالی برزخی اصلا نداریم، لذا وقتی ایشون میفرماد اون چیزایی که در واقع اختصاص به اجسام نداره، این میتونه هم راجع به عقول باشه هم راجع به خداوند متعال باشه، مثلا بحث علم، اراده، قدرت، اختصاص به نفس انسانی داره. چی میخوایم بگیم؟ آیا صرفا در ارتباط با نفس؟ چون نفس یه قسم از اون جوهره، عبارت ایشون فقط نفس رو نمیگیره، عنوان کیفیت نفسانی فقط نفس رو شامل میشه. خیلی بحث اینجا هست شما توجه کردید، ولی ما الان همین سربسته میگیم، میگیم کیفیت هایی که به نحو اختصاصی در ارتباط با نفوس مطرح میشه اینا رو میگیم کیفیت های نفسانی. نفوس که علل قاعده گفته شده یعنی نفس های انسانی، حالا اگر خیلی بحث رو اضافه بدیم باید کیفیت های مثلا نفسانی حیوانات رو هم چرا بونیم شامل بگیریم. اما آیا اینها اون وقتی که در عقول مفارقاتن، اون وقتی که در خداوند متعال با همین تعاریفه، اونها باید کیفیت تلقی بکنیم؟ همش بحث های خاص خودش رو داره. بله،
شاید این
اصلا
اونجاشون ارتباط با
ماده
ذاتن و فعلا
مجردن، بله حالا مثلا بگیم که در اونجا اصلا اعراض مطرح نیست، مثلا همش اینجوری نیست چون عدد اونجا راه پیدا کرده، مثلا بگیم در خداوند متعال در مجردات تام اصلا اعراض راه نداره، بنابراین اصلا تخصصا از اون بحث خارجه، لذا فقط راجب نفس مثلا داره مطرح میشه. الکیفیت النفسانیه وهی کما قال الشیخ ما لا یتعلق بالاجسام علی الجمله، علی الجمله یعنی اینجور اصلا هیچ ارتباطی با اجسام نداره، اینجوری بگید، یعنی نه اونایی رو که هم با اجسام مرتبطه هم با غیر اجسام مرتبطه، اونا رو ما نمیگیم کیفیت های نفسانی. مثل چی؟ مثل زوجیتی که به خاطر عدد در همه میاد، هم در اجسام میاد هم در غیر اجسام میاد، اونا نه. یعنی اگر شما مسئله زوجیت که از طریق عدد راجع به نفس پیاده میشه اینو نمیگن کیفیت نفسانی، توجه کنید. فقط کیفیت هایی رو که در ارتباط با غیر اجسام هست محل توجه ما هستش. غیر اجسام اینجا به ویژه منظور چیه؟ نفوس مد نظره. حالا این بحث رو که در واقع اشاره به تعریف بود، این الکیفیت نفسانی مبتدا هستش، خبرش چیه؟ ان لم تکن راسختن، که انشالله عرض خواهم کرد که به یکی از تقسیم‌های مهم در کیفیت نفسانیه میپردازه. و سلام علیکم و رحمت الله.
شما که از شغل رسیدید که استاد برای فعلیت واسه شما باید منفعل بشه.
اشکال نداره. منتها بحثش این هست که بس میگه ما اونی که کیفیتی که قبول کردید کیفیت استعدادی نحول انفعاله. شما میگید خود نفعال قابلی داشته باشه دیگه.
شرط قابلی به اینجا
نیست.
آره به اینجا
میشه. من ظاهرم میکنم به اینجا رسیده خب ممکن نمیشه باشه. نه نه اشکال نداره باشه ولی دیگه شرط جدید نخواهد شد. این برمیگرده به کیفیت استعدادی نحول انفعال خواهد
شد.
منفعل باید بشه تا این رو حالا بگیم فعالیت رو بپذیره. یعنی منفعل باید بشه تا فعالیت
برای هر چی میخواد منفعل
بشه از جمله فعالیت.
مثلا میل طبیعی هم چیه؟
نه
نه
نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه ن